سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر تکرار برنامه صحت را به شما خواهیم داشت. ما حالا انتظار می رود در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در مورد افغانستان پیشکش شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو در صفحه ایکس نوشت که این نشست امروز در ژنو آغاز می شود. شماری از زنان افغان از برگزار کنندگان نشست انتظار دارند تا مشکلات زنان و دختران افغان را به گونه جدی مورد بحث قرار بدهد. فعالان حقوق زن این نشست را در صورت مهم می دانند که وضعیت زنان و دختران افغان در آن به صورت جدی پیگیری و بر پاسخگو قرار داده شدن طالبان تأکید شود. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از ادامه به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد کرده. آقای فائق امروز در شبکه ایکس نوشت که گزارش‌های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که به گفتهش نشان دهنده جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخگو شوند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را بی اساس خوانده است. مقام‌های صحی غزه گفتند دست کم 5 تن در پی تیراندازی 2 مهاجم در ایستگاه بس در شمال بیت المقدس کشته شدند. دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 تن وخیم گزارش شده. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس اعلام کرده که مهاجمان به سوی مسافران منتظر شلیک کردند و سپس وارد یک بس شده و آتش گشودند. یک افسر امنیتی و یک غیر نظامی مهاجمان را هدف قرار دادند و حمله را متوقف کردند. هنوز هیچ گروه فلسطینی تا کنون مسئولیت حمله را نپذیرفته. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات 20 آوره جام کرکت آسیا فردا با هانگ کانگ به میدان برود. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در این مسابقه با هانگ کانگ، بنگلادش و سریلانکا همگروست. تیم های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی می کنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب، بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید. چه تدابیر گرفته می شد در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم، پس میرم به جواب سوال اولی. او شیر مادر انتقال از طرف خون، وایرس طوری که دکتر صاحب گفت، وایرس در شیر مادر موجود است. من تا به اون داده نیست که صدای مدد شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کسی که باشه. و این وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه، خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه میماخیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه. منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر از طرف شکم مادر چیز بگیره. یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود. بانک خون چه تدابیر در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله امیدم تمام پولی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتایت بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شون که ویروس تا ندارن، بازو خون برای مریضی که ضرورت دارن انتقال دادن میشه. تمام بکنی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتایت بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرج شده معلومات داریم که هپاتایت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب اکلیل بفرمایید.
من متاسفانه در این قسمت معلومات زیاد ندارم. منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرهیجانی بزگران گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم. خب فکر میکنم که از طریق خون چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتایتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
با تشکر از سوال شما
آقای
سرور صاحب. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است. خاطر اینکه هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتایت بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتایت بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی‌سیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی همیشه از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه اینکه شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند. و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید مدافع معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی یا دکتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و صدمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما با یه قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بامی سخنهایی که دار سبکلیم گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، کارای سفیله باید نکنن، خوطای سفیله و وقتی که مازده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره تو وجود نداره. این فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده و پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خب واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنت بود بنام HIV AIDS و هپاتیتیس که من فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم و مرجعی داشتن یست کنم طریقی میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خودیم دیدیم مجزا که چیزش تفر شده، من داده چیز میباشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل وقتی ما با خود بگیرم.
دکتر صاحب بازگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره.
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین، لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر و غذایی که پروسس میشه ساسش و یا نقص داره و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله این یک تاریخ طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن متاثر خود ویروس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره ششت خودم و اگر مریضی بخصوصن در شکل ایش و خوبتر است. من دا به شکل بی و سی که وقت مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوصا نرفال میباشه و از طریق حفظتهی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتهی شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش هست که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در او چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر بسیار.
و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در مس حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله خسمی که دکتر صاحب پریر بازگر بکشن، من ام نظر شما هستم، من زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن. از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف نظر روانی، بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه در تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیس، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که طریق خون و مقاربت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخصه، اگه او وقایع نشه یا خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خونی تست شده را باید بری مریض بده، نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه مقاربت های جنسی محفوظ که استعمال کندوم است از استفاده کنه، مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لود شه بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، آله وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، آله زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر،
بله، بله، یه واکسین در دنیا دیگه در پا در کانادا 3 دوره داره، منطقه در افغانستان سیستم ایمنیزیشن از شامل 4 دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره 2-6 ماهگی است و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش 6 هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهاردهم، دوره چهارمش بله 4 دوره است که در هفته چهاردهم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینیشن که روز اول برشان میته یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95%, 96%, 97% و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه؟ یعنی دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98% تا 100% است.
آلیست.
و دومی که سوال خدمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره قسمی که رکسه بازگر گفتن تبلیک وقت تبلیک تورد میشه باید از 24 ساعت اول باید تبلیک دوز اول یا دوری اولی واکسین پایتایت سیبی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی سر تفقنده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند، در دشاری ورسالی ها ممکن در مرکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا میآورد در یک قریه معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین بخبر است یا از قسمت واکسین معلومات ندارد یا اهمیت واکسین را نمیداند، به لحاظ طفل خود واکسین نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و به اوجه 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 42% و در اندیا، در هندوستان 77%، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان به اوجه 62% اطفال واکسین می شوند و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد، وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که مسئلتش 100% است، در 40 سالگی این مسئلت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، دکتر صاحب اکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسینشن نه تنها با واکسین فتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل بوده داره و کسی را نداره که تنها رفتن نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادرم رایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف لقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیسی. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت. ایچن عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی ترمان حرارتی و از که باید او نگه داشته شد و که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شد او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعض جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره. ممکن در یک تب خفیف چی شود که وقتی عمل بدن در مقابل انتیجن است و اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میته یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فلان توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیس.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام با شما داشته بیکلیل. خوش وقتان داشته بیکلیل هم سنخیمه.
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیرم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه، و این که چرا سیاه و سفید میگه سیاهش